بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد، وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در جلسه قبل در رابطه با قضا و قدر خداوند یک سلسله نکاتی با شما عزیزان در میان گذاشته شد. قضا و قدر را در لغت و اصطلاح علم کلام معنا کردیم. اقسام قضا و قدر بیان شد و ادله اثبات قضا و قدر از قرآن و سنت هم بیان گردید. اجمالاً نتیجه بحث این شد که قضا و قدر در حقیقت برگشتی به توحید در خالقیت دارد و نمیتواند چیزی جدا از آن باشد. در ضمن در ادامه بحث راجع به بدا هم که یکی از مختصات عقاید شیعه هست و یکی از نابترین معارف توحیدی هست، یک سلسله نکات اجمالا مطرح گردید و روشن شد که عقیده به بدا منافات با علم ازلی خداوند ندارد. از این درس در رابطه با جبر و اختیار می‌خواهیم یک سلسله نکات را به محضر شما مطرح نماییم. جبر و اختیار از مسائل بسیار مهم کلامی است و در جهان اسلام، خارج از جهان اسلام، هر دو نظریه طرفدارانی داشته است. مقصودی از جبر و اختیار همون بحث معروف هست که آیا انسان در عمل خود، در رفتار خود مجبور هست یا خیر خود انسان حق انتخاب و گزینش دارد و انسان میتواند رفتار خود را بر اساس اراده و بر اساس گزینش خودش انجام بدهد. جبر و اختیار برای اونهایی که اهل اطلاع نباشند مسئله بسیار ساده به نظر میاد، ولی در جهان اسلام با توجه به مجموعه آیات و روایات در رابطه با این مسئله بلوای برپا بوده است. متفکرین بزرگ، کسان بسیار زیادی وارد این عرصه شده اند و نتوانستن کما هو حق بحث جبر و تفویض را حل بکنند. در هر صورت مسائل مربوط به توحید، مسائل مربوط به صفات و افعال و ذات خداوند متعال، همچنانی که اشاره شد، از عمیق‌ترین و پیچیده‌ترین مسائل بشری است. هم نیازمند ورزیدگی ذهنی هست و هم نیازمند عنایت خداوند متعال هست. و بالاتر از اون، اگر ما نظریه امر بین الامرین را که انشاءالله خدمت شما توضیح خواهیم داد امروزه در دسترس داریم، در حقیقت مدیون معارف اهل بیت علیهم السلام هستیم. اگر روایات ائمه اهل بیت نبود، معلوم نبود که نظریه امر بین الامرین را که هم صفات خداوند در جای خودش محفوظ میماند و هم اختیار انسان توجیه می شود، می توانستیم به این نظریه برسیم. در هر صورت، توحید در خالقیت، علم ازلی خداوند، قضا و قدر خداوند، هدایت و زلالت، یک سلسله عوامل باعث شده است که جمع از علمای اسلام معتقد به جبر شدند و در حقیقت به این باور رسیده اند که جبر یکی از مختصات انسان هست و ما تصور میکنیم که در فعل خود اختیار داریم. عادت خدا بر این جاری شده است مثلا که در وقت اراده ما و شما فلان کار را انجام بدهد، و الا هر انسان مجبور هست بخواهد یا نخواهد یک سلسله اقدامات و کارهای فعل و کارهای خوب یا بد از انسان سر خواهد زد. در رابطه با جبر و اختیار بد نیست که اجمالاً به تاریخچه بحث اشاره داشته باشیم. از قرآن کریم استفاده می شود که حتی قبل از طلوع اسلام عقیده به جبر در میان مشرکین رایج بوده است. لذا قرآن کریم در سوره مبارکه انعام آیه 148 از قول مشرکین عرب نقل میکند که سیقول الذین اشرکو لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. که مفاد آیه شریفه این هست که اگر خدای سبحان میخواست نه ما اهل شرک بودیم و نه پدران ما. دلالت آیه کاملا روشن هست و این که حداقل جمعی از عربهای اون روز معتقد به جبر بودن. باز در سوره مبارکه زخرف آیه 20 قرآن کریم میفرماید و قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلک من علم ان هم الا یخرسون. مشرکین عرب گفتند که اگر خدا میخواست ما هرگز بت‌ها را عبادت نمیکردیم. این که ما و شما بت را عبادت میکنیم این برگشت به مشیت خدا دارد. خدای سبحان اراده کرده است، لذا ما مجبوریم که بت‌ها را عبادت بکنیم. قرآن کریم در ادامه این فکر و این نظریه را سرکوب میکند، مذمت میکند و اینکه خود شما این حرفها را میبافید، عبادت را با اختیار خودتون نسبت به بت‌ها انجام میدهید. در هر صورت در رابطه با جبر اختیار بنابر این میتوان ادعا کرد که قبل از آمدن اسلام کسانی به این مسئله معتقد بودند در میان عرب اون روز. بعد از اسلام مسئله متاسفانه کاملا به صورت آشکار و علنی مطرح شد که جمع زیادی بودند در میان امت اسلام که معتقد به جبر بودند. آیت الله سبحانی در کتاب الهیات جلد 2 صفحه 258 با استفاده از منابع تاریخی و با استفاده از کتب معتبر اثبات میکند که عقیده به جبر در جهان اسلام دو تا علت مهم داشته است. یکی دستگاه قدرت حکومت بنی امیه فکر جبر را ترویج میکردند در میان امت اسلامی. به صورت طبیعی این عقیده به نفع حکومت بود. از یک طرف جلو یک سلسله شورش ها را میگرفت، از طرف دیگر توجیهگر ظلم ظالمان بودند. خب اونهایی که عقیده به جبر داشتن به جای اینکه حکومت و ظالم را مذمت بکند فکرشون اینجوری بودند که قضا و قدر خداوند، اراده خدا این کار را خواسته است. لذا حکومت ها برای فرار از مسئولیت، برای اینکه در مقام مواجهه با مردم قرار نگیرند، فکر جبر را در میان مردم ترویج میکردند. علاوه بر اون متاسفانه دسیسه های علمای اهل کتاب که در جهان اسلام به عنوان اسرائیلیات معروف هست و در لابلای معارف اسلامی در مسائل زیاد آثارش دیده می شود، یکی از جاهایی که اینجا اونها رخ نکردن همین عقیده به جبر بود. بنابراین در رابطه با جبر در جهان اسلام نمیتوان گفت که تنها عامل رخنه اهل کتاب و یا ترویج حکومت بودن. حداقل بخشی از عوامل گسترش جبر این عوامل بودن که مورد اشاره قرار گرفت. به علاوه یک سلسله مسائل کلامی، ظواهر آیات قرآن و در حقیقت سطحی نگری نسبت به معارف قرآنی و دور شدن از معارف اهل بیت فکر جبر را در میان مسلمانان جا انداخت و جمع از مسلمانان معتقدی به نظریه جبر شدند. اونهایی که معتقدی به جبر بودن یا معتقدی به جبر هستند از راه‌های مختلف استدلال کردند. احیانا به ظواهر آیات و روایات برمیگردد، احیانا نگاهی مادی به جبر دارند و در بعض موارد با استدلال به یک سلسله قواعد فلسفی خواستن که جبر را به اثبات برسانند. در رابطه با ظواهر آیات و روایاتی که مربوط به توحید می شود، مثلا علم ازلی خداوند سبحان، علم ذاتی خدا، قضا و قدر الهی، اراده قدیمی خداوند به افعال انسان، توحید در خالقیت و ربوبیت، به علاوه یک سلسله آیاتی داریم که هدایت و ضلالت انسان را در اختیار خدا می داند. ششمین عاملی که در نظر داشتن عمومیت قدرت خداوند متعال هست. با توجه به این که این سلسله نکات در صفات ذاتی و در صفات فعلی و در صفات سلبی خداوند متعال به صورت نسبتاً مستوفا محل بحث واقع شد، نیازمند تکرار نیست. با توجه به برداشتی که از قدرت خدا داشتن، با توجه به برداشتی که از خالقیت و ربوبیت خدا داشتن، با توجه به برداشتی که از علم خدای سبحان داشتن، به این نتیجه رسیدن که ما انسان‌ها در عرصه کار ما اقداماتی که انجام می‌دهیم هیچ گونه اختیار نداریم. نتیجه بحث این می‌شود که پس در حقیقت علت منحصر در این عالم تنها یک علت هست. تمام پدیده‌ها معلول خداوند متعال هست. فعل انسان‌ها باشد، غیر انسان‌ها باشد، در این عالم هر آنچه هست می‌شود، هر آنچه پدید می‌آید، هر آنچه محقق می‌شود، عامل اصلی و سبب ساز اصلی خداوند متعال هست و انسان‌ها هیچ گونه نقشی در این عرصه ندارند. بنابر اینجوری فکر کردن که با توجه به معارف قرآنی پس باید معتقدی به نظریه جبر شد. در مقابل اینها کسان دیگر از جبریون هستند، مثلا مسلک مادیگرا. اینها معتقدند که شخصیت هر انسان معلول وراثت، محیط اجتماعی و تعلیم و تربیت هست. این که انسان از مدرسه و معلم چی میشنود و چی میبیند، این که انسان در مقام وراثت چی را به ارث برده است، محیط اجتماع به انسان چی چیز را نشان میدهد. با توجه به این سه تا عامل گفتند که انسان مجبور هست. خواه نخواه انسان تحت تأثیر محیط اجتماعی خود هست. افکار، آداب و رسوم را از محیط جامعه میگیرد. افکار و اندیشه هایش را از معلم و مدرسه می گیرد. یک مقداری تحت تأثیر وراثت خود هست. بنابراین با توجه به این مثلث خواستن اینجوری توجه بکنن که شخصیت انسان معلول همین مثلث هست. محیط چی می خواهد؟ وراثت چی چیز را تحمیل می کند؟ تعلیم و تربیت چی چیز را به انسان آموزش داده است؟ بر اساس این الگوها، بر اساس این مدل هاست که انسان رفتار میکند، بنابراین انسان نمیتواند موجود مختار باشد. کسان دیگر از جبریون خواستن که بر اساس قاعده فلسفی معروف الشیء ما لم یجب لم یوجد انسان را مجبور بدانند. الشیء ما لم یجب لم یوجد یک قاعده فلسفی هست. مفاد قاعده این هست که هر چیز در این عالم تا وقتی که به سرحد وجوب نرسد هیچ وقت محقق نخواهد شد. به عبارت دیگر تمام راه‌های فانی شدن باید از بین برود. علت تامه با همه اجزا و شرایطش فعلی بشود تا هر پدیده از جمله رفتار انسان محقق شود. با توجه به این قاعده فلسفی بنابراین انسان هم فعلش محکوم این قاعده هست. فعل انسان تا زمانی که واجب نشود موجود نخواهد شد و چیزی که واجب باشد چگونه میتواند اختیاری باشد. با توجه به این استدلال هاست که متاسفانه در جهان اسلام کسان معتقدی به جبر شدند و خواستن اینجوری بفرمایند که انسانها در رفتار خود مجبور هستند. اما اگر بخواهیم ادله قائلین به جبر را به صورت مفصل بررسی بکنیم قطعا نیازمند چند جلسه بحث هست. لذا به صورت اجمال این بحث را محضر شما عزیزان مطرح میکنم. در رابطه با خالقیت خداوند، در رابطه با علم ازلی خداوند و در رابطه با ربوبیت خدا، در رابطه با قدرت خداوند متعال در جلسات گذشته مفصل نکات مطرح شد. عرض کردیم که بنابر معارف مکتب اهل بیت علیهم السلام و اگر ما مجموعه آیات را در کنار هم بگذاریم به این نتیجه می رسیم که هم توحید در خالقیت تمام هست، مثلا هم قدرت خداوند عمومیت و شمولیت دارد و هم در طول قدرت خداوند و هم در طول خالقیت خداوند ما انسان‌ها یک سلسله نقشه‌هایی را در افعال خودمان داریم. به عبارت دیگر علم خداوند سبحان، قدرت خداوند سبحان، اراده خداوند سبحان وقتی به یک پدیده از جمله فعل انسان تعلق می‌گیرد، به فعل ما بدون هیچ قید و شرط تعلق نمی‌گیرد. به اون فعل از ما تعلق می‌گیرد که ابا حالت اختیار از انسان صادر بشود. بنابر این گاه ممکن است اینجوری بگوییم که فعل ما مستقیم بدون هیچ قید و شرط متعلق اراده و علم و قدرت خدا و متعلق خالقیت خدا هست، بر این اساس نتیجهش جبر خواهد بود. ولی اگر ما معتقد بشویم که علم و قدرت و خالقیت خداوند متعال مطلق نیست، مقید است، با این پیش فرض هست که انسان با اختیار خود این افعال را انجام بدهد، اون زمان مسئله جبر حل خواهد شد. در هر صورت اگر علل طولی برای انسان حل شود، اگر ما به این نتیجه برسیم و این مسئله را خوب هضم بکنیم که در یک سطح ما نقش بازی میکنیم، در سطح بالاتر وجود ما، افکار ما، اراده ما وابسته به خداوند متعال هست، مشکل جبر پیش نخواهد آمد و خود به خود مسئله اختیار به اثبات میرسد. بنابراین از نگاه مذهبی و با توجه به آیات و روایات، با برسمت شناختن علل طولی و با مستند کردن فعل انسان به عنوان مباشر به خود انسان و به عنوان سبب به خداوند متعال، خود به خود مسئله جبر حل خواهد شد و ثابت می‌گردد که انسان موجود است مختار. اما در رابطه با مسئله محیط و وراثت و تربیت، آموزش و پرورش و امثال اینها، جای شکی نیست که انسان تحت تأثیر این مجموعه امور هست. محیط اجتماعی در انسان تأثیر گذار هست. تعلیم و تربیت بر انسان نقش کلیدی دارد. وراثت بر انسان تأثیر گذار است. ما منکر تأثیر این امور نیستیم. ولی بحث این است که با همه تأثیرات که این امور دارند، آیا انسان اختیارش را از دست می دهد؟ یا همچنان با مقاومت، با انتخاب و با گزینش و با فکر کردن میتواند بر خلاف محیط حرکت بکند، میتواند بر خلاف وراثتش اقدام بکند، میتواند بر خلاف آنچه که از تعلیم و تربیت دریافت کرده است حرکت نماید؟ بدون شک این قدرت برای انسان محفوظ است. بنابر این بحث این نیست که انسان احیانا تحت فشار محیط است. بحث در این نیست که تعلیم و تربیت به انسان سمت و سو می دهد. به صورت جزئی و درصدی بدون شک این امور در رفتار انسان ها نقش دارند. بحث ما تمامش در این هست که بخواهیم فی الجمله به قول طلبه ها و به صورت جزئی نقش را برای خود انسان و اراده انسان در افعال انسان به اثبات برسانیم. اما اینکه بعضی ها خواستن از طریق قاعده فلسفی، قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد، انسان را مجبور بپندارند، اینم کاملا روشن هست و احیانا این استدلال انصافش این هست که بسیار سطحی هست. قاعده معروف فلسفی الشیء ما لم یجب لم یوجد معنایش این است که برای وقوع هر پدیده از جمله فعل انسان ما نیازمند علت تامه هستیم. ما هم این جهت را منکر نیستیم. یکی از مهمترین اجزای علت تامه فعل انسان عبارت است از اراده انسان. بنابراین این خود انسان هست که نقش بازی میکند در کنار علل دیگر. ممکن است یک سلسله علل دیگر هم باشد. خود انسان هم یک نقش در سریر دارد. اگر انسان اراده نکند، اگر انسان قصد بکند که فعلش را ترک بکند، ولو بقیه علل وجود داشته باشد، فعل انسان به سر حد وجوب نمی رسد. بنابراین انسان آگاهانه و با علم و با انتخاب و با گزینش خود کار می کند که ارادهش در کنار بقیه اجزای علت فعل را به سر حد وجوب برساند و فعل انسان عینیت یابد و حتمیت و وقوع خارجی داشته باشد. و این اشکال هم ندارد. لذا چی با توجه به این قاعده فلسفی و چی با توجه به این مثلث محیط و وراثت و تعلیم و تربیت و چی با توجه به ظواهر یک سلسله آیات و روایات، عقیده بجبر یک عقیده و باوری است نسبتاً به پشتوانه که انسان با انصاف با قدر تأمل نمیتواند این عقیده را قبول داشته باشد. اما اینکه در قرآن کریم مسئله هدایت و ضلالت مطرح شده است، واقعیتش این هست که در قرآن کریم بحث هدایت و ضلالت به صورت گسترده مطرح شده است. در بعض موارد قرآن کریم خواسته است هدایت را نفی بکند از بعض انسانها. معنایش این هست که خدا از راه جبر نمیخواهد کسی را هدایت بکند. در بعض موارد خدای سبحان هدایت اضافی را برای بعض انسانها در نظر گرفته است. اونها انسانهای خاصی هستند، انسانهای صالح هستند که از هدایت عمومی استفاده کردن. خدای سبحان هم عنایت میکند و نعمت اضافی، هدایت اضافی را در اختیار این انسان قرار میدهد. اما هدایت عمومی خدای سبحان، چه هدایت تشریعی و چه هدایت تکوینی، بدون استثناء همه موجودات و از جمله هدایت تشریعی همه انسانها را میگیرد. قرآن کریم در سوره مبارکه اسراء آیه 9 میفرماید ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. قرآن به بهترین راه هدایت میکند. اینجا متعلقش حذف شده است. به اصطلاح اهل فن حذف متعلق مفید عموم هست. قرآن کتاب قومی یا قوم خاصی یا فرد خاصی نیست. هدایت تشریعی قرآن کریم همه انسانها را فرا میگیرد. این دسته آیات در قرآن زیاد هستند. بنابراین یک دسته از آیات داریم که بر اساس این دسته آیات هدایت تشریعی خداوند متعال همه را فرا میگیرد، اختصاص به گروه خاص ندارد. در مقابل در سوره محمد آیه 17 هم داریم والذین اهتدوا زادهم هدا. اونهایی که هدایت شدند خدای سبحان بر هدایت اونها افزودن. اشکال نداره. یکی از سنت‌های الهی این هست کسی که از نعمتها به نحو شایسته استفاده بکند، کسی که از نعمت هدایت خداوند سبحان استقبال بکند، خداوند هم یک مرحله بالاتر باز دست او را میگیرد و میکشد و بر هدایت او میافزاید. در جای دیگر در سوره مبارکه انعام آیه 35 قرآن کریم میفرماید ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى فلا تکونن من الجاهلین. اگر خدا میخواست همه را در راه هدایت میآورد. خطاب به پیغمبر است. معنایش این است که خدای سبحان این کار را نمیکند. اصلا حکمت خدا اقتضایش این هست، سنت خدا این هست که انسان به عنوان موجود مختار بر اساس اختیار و انتخاب و امتحان راه ها را انتخاب بکند. اگر انسان موجود مجبور باشد، اگر با قهر و زور هدایت بشود، این خودش خلاف حکمت خداوند متعال خواهد بود. بنابراین از آیات هدایت و ضلالت نیز نمیتوان مسئله جبر را به اثبات رسان و اینکه ما انسانها در هدایت و ضلالت اختیار نداریم. نخیر، ندای قرآن، پیام هدایت قرآن، پیام عام هست. هر مکلف، هر انسان عاقل، هر انسان را میگیرد به شرط اینکه خودش اهل تحقیق باشد و قرآن را بررسی کند و آیات قرآن را مطالعه داشته باشد. با توجه به اینکه نظریه جبر تقریبا به اثبات رسید که نمیتواند قابل قبول باشد، از اینجا وارد نظریه اختیار میشویم. در عرصه اختیار هم افکار مختلف و متعدد مطرح شده است. علمای معتزله که یکی از فرق کلامی جهان اسلام بودند، در این مسئله متاسفانه مسئله استقلال انسان را مطرح کردند و اینکه انسان در اصل وجود خود محتاج خداوند متعال هست، بعد از خلقت در افعال خود نیازمند نیستند. به عبارت دیگر اینها می‌دیدند که اعتقاد به جبر پیامدهای سنگینی دارد، با معارف 100% عقلانی و وحیانی نمی‌سازد، از طرف دیگر راه دیگرم پیدا نکردن، لذا معتقد شدن که انسان در اصل وجود مخلوق خداست، فیض فیض خدا بوده است، اما در افعال خود این خود انسان هست که نقش بازی میکند. هیچ گونه تحت سلطه حاکمیتی خداوند انسان در عرصه افعال خود نیستند. اختیار با این مشرب و از این طریق بازم برای ما و شما کاملا روشن هست که با توحید در خالقیت نمی سازد، با توحید در ربوبیت نمی سازد، با عمومیت قدرت خداوند متعال سازگاری ندارد. بنابراین اگر بخواهیم اختیار انسان را از این راه به اثبات برسانیم، بازم قابل قبول نخواهد بود. ولی در هر صورت بر اساس نظریه اختیار، خوبی این نظریه این هست که امکان امر و نهی و وعد و وعید خواهد بود. اصولا اگر انسان دستش بسته باشد، اختیاری نداشته باشد، امر و نهی انسان برخلاف حکمت خواهد بود. همچنانی که استحقاق ثواب و عقاب در عالم آخرت بازم با گزینه اختیار قابل توجیه هست. و الا اگر ما انسان را مجبور بدانیم، اون زمان عقاب و ثواب معنا نخواهد داشت. از اون بالاتر، اگر ما معتقد بشویم که انسان مجبور هست، یعنی در این عالم علت فقط ذات باری هست، غیر از خدا هیچ کس علیت ندارد، نتیجهش این هست که بسیار از قبائح و زشته ها و معاصی انسان را به خدای سبحان نسبت بدهیم. اینها چیزهایی است که بر نظریه جبر مترتب می شود و با نظریه اختیار قابل حل هست. لذا هست که دومین نظریه در عرصه اختیار نظریه امر بین الامرین هست. نظریه امر بین الامرین یعنی نه انسان مجبور هست که هیچ گونه اختیاری نداشته باشد و نه انسان مستقل در فعل خودش هست که در نتیجه منافات با توحید در خالقیت و ربوبیت و قدرت مطلقه خدا داشته باشد. این همون نظریه است که از جمع کردن مجموعه آیات قرآن کریم و با توجه به روایات ائمه اهل بیت علیهم السلام قابل استفاده هست. واقعیتش این هست که اگر ما بعض آیات را در ظاهر ببینیم، نتیجهش جبر خواهد بود. همچنانی که اگر بعض آیات دیگر را ببینیم، ظاهرش اختیار خواهد بود، همون اختیار معتزلی. ولی وقتی این آیات را در کنار هم قرار بدهیم، از بطن این آیات این نظریه مهم، یعنی نظریه امر بین الامرین به اثبات میرسد که معارف اسناب، عقل پذیر، با عدل خدا، با حکمت خدا، با خالقیت خدا و با عمومیت قدرت خداوند متعال سازگاری دارد. برای اینکه این نظریه برای شما عزیزان جا بیفتد، یک مثال ساده را من عرض میکنم. این مثال البته مال من نیست، از گذشته های دور در کتابه های کلامی مطرح شده است. شما اگر یک کسی را در نظر بگیرید که دستش کاملا شل باشد و دست شل او در صورت حرکت میکند که جریانی الکتریکی مثلا در کار باشد. حالا اگر یک شخصی در کنار این شخص استاده باشد و جریان الکتریکی در دست او باشد، با وصل جریان الکتریکی میبینیم که دست این شخص شروع میکند به حرکت کردن و به صورت عادی در میاد. حالا اگر از اون طرف جریان الکتریکی در دست شخص باشد و همچنان او جریان الکتریکی را مهار بکند، از این طرف این شخص با گرفتن چاقو در دست خود و با اختیار خود با زدن چاقو به کسی کسی را بکشد، این می شود همون نظریه امر بین الامرین. شما می بینید که از یک طرف این شخص حق داشت، می توانست که چاقو را در دست نگیرد، ولی اگر اون شخصی که جریان الکتریکی در دستش هست یک لحظه برق را قطع بکند، میبینیم که این شخص هیچ گونه قدرت بر انجام کار نداشت. لذا هست که از یک طرف فعل هم منسوب به خود این شخص هست، چرا که با اختیار خود چاقو را در دست گرفت، ولی از طرف دیگر در پشت پرده میبینیم که جریان الکتریکی به صورت مداوم در دست شخصی آگاهی دیگری است که اگر او یک لحظه جریان الکتریکی را قطع می کرد، این شخص هرگز توان قتل کردن را نداشت. این می شود همون نظریه امر بین الامرین. بنابراین قدرت انسان، جایگاه انسان در رابطه با افعال انسانی همین جایگاه هست، هم منصوب به ما هست، مثل اون شخصی است که با اختیار خود چاقو را در دست میگیریم، و هم منصوب به خداوند متعال هست. اگر یک لحظه فیض او نباشد، اگر ذره فیض و اراده خدای سبحان در کار نباشد، همون لحظه انسان عاجز خواهد بود و قادر بر انجام کوچکترین کار نخواهد بود. این می شود نظریه امر بین الامرین، که هم با عمومیت قدرت خدا، هم با توحید در خالقیت، و هم با عدل خدا، هم با حکمت خدا، و هم با اختیار انسان سازگاری دارد. انسان می شود مختار، مسئول، انتخابگر، و خودش مسئول فعل خود خواهد بود. روایات را اگر بشکافیم، در یک روایت از آقای امام صادق علیه السلام نقل شده است که لا جبره ولا تفویزه ولکن امرون بین امرین. نه نظریه جبر درست هست، نه نظریه تفویض و استقلال انسان درست هست، بلکه نظر حق نظر امر بین امرین هست. این روایت در کتاب توحید صدوق باب نفی الجبر و تفویض حدیث هشتم هست. البته در همین باب روایات دیگری به همین مضمون از ائمه اهل بیت علیهم السلام در دسترس ما آمده است. این روایات و ورزیدگی ذهنی موجب شد که از همون اول علمای شیعه معتقدی به نظریه امر بین الامرین باشد. البته نظریه امر بین الامرین که هم عمومیت قدرت خدا در اون حل می شود و هم اختیار انسان، هضم کردنش کار سختی است. و مثال که عرض کردم فقط از باب تقریب و برای این که تا حدود مسئله هضم بشود. و اینجا مثال های دیگر هم در کار هست. عزیزان اگر خواستن در المیزان مرحوم علامه طباطبایی جلد یک صفحه 100 ایشون مثال دیگر را برای فهماندن نظریه امر بین الامرین اینجا مطرح میکنن. در هر صورت من میپذیرم که فهمیدن نظریه امر بین الامرین کار سختی است، کار دشوار است، نیازمند صبر علمی هست، نیازمند این است که انسان ورزیده باشد و انسان مقدار تحمل داشته باشد. نتیجه این می شود که اختیار انسان به اثبات می رسد. خصوصا اگر ما و شما بدون هیچ دلیلی، اگر به وجدان ما مراجعه بکنیم، حس می کنیم که انسان واقعا اختیار دارد. به عبارت دیگر، چجور ما انسان ها درد را می فهمیم که در بدن ما درد هست؟ چجور احساس خستگی را می فهمیم؟ چجور احساس تشنگی را می فهمیم؟ دقیقا به همین نحو اختیار برای ما و شما قابل فهم هستند. لذا با علم حضور به اصطلاح فلاسفه اختیار انسان قابل اثبات هست. و اصولا اگر ما و شما اختیار انسان را منکر بشویم، تمام مکاتب تربیتی و تمام نظام‌های حقوقی و رسالت تمام ادیان و پیامبران الهی خود به خود باطل خواهد شد. اصولا نظام‌های تربیتی بر اساس انتخاب انسان هست. نظام‌های حقوقی، نظام‌های ادیان آسمانی، هر آنچه را که پیامبران آورده است، اگر انسان مجبور باشد، این پیام‌ها لغو و برخلاف حکمت خواهد بود. لذا در این جهت هیچ شک نیست. و اگر کسی برایش تردید بشود که آیا انسان مجبور هست یا مختار، این به اصطلاح اهل فن شبهت در مقابل امر بدیهی هست. امر است کاملا روشن و آشکار و عرض کردم در اختیار انسان هیچ گونه شک و شبهه راه ندارد. امیدوارم که تا حدودی این بحث را برای شما عزیزان توانسته باشم که برسانم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.